حکایت‌های کوتاه کشف المحجوب طرح یا پیرنگی ساده دارند. در نقد و بررسی عناصر داستان، طرح یا پیرنگ مجموعه سازمان یافته و منسجمی از رویدادها تعریف شده است که با روابط علی و معلولی به هم پیوند خوردند. طرح در داستان‌های بلند و رمان‌ها معمولاً پیچیده است، اما طرح داستان‌های بسیار کوتاه ساده است. این داستان‌ها آغاز و پایانی نزدیک به هم دارند. به همین دلیل در آنها همه عناصر طرح حضور نمی‌یابند. داستان‌های بسیار کوتاه برای مورد توجه واقع شدن با قصه‌ای پرجاذبه نیاز دارند. از این رو معمولاً نویسندگان آنها ابتدا بریشی از موقعیت مناسب را انتخاب و سپس جذابترین لحظه آن را روایت می کنند. لحظه ای که اگر بتواند تأثیر حسی شدیدتری بر خواننده بگذارد، داستان موفق تر به نظر می رسد. حکایت های کشف المحجوب نیز از نظر ساختاری و با اندکی تفاوت شبیه داستان های بسیار کوتاه امروزی است. در این حکایت ها تعداد وقایع اندک است و بر روایت کردن واقعی اصلی تمرکز می شود. واقعی که معمولاً لحظه درخشان از زندگی شخصیت است. همچنین ممکن است لحظه های ناگهانی تحول شخصیت در کانون روایت این داستان ها قرار بگیرد. حجویری برای بیان حکایت‌های خود به شیوه‌های گوناگون عمل کرده است. به همین دلیل طرح و پیرنگ واحدی بر حکایت‌های کشف المحجوب حاکم نیست. گاهی حکایت گسترش نیافته و پایان خود نزدیک می‌شود، یا کشمکشی در آن روی نمی‌دهد، یا تعلیقی وجود ندارد، و یا داستان بی مقدمه و با واقعه اصلی آغاز می‌شود و در نقطه اوج به پایان می‌رسد. در بعضی موارد داستان با روایت کردن واقعه اصلی در همان آغاز حکایت از حالت تعادل اولیه خارج می شود. این تعادل نداشتن معمولا در همان آغاز حکایت و بدون مقدمه شکل می گیرد و با ورود شخصیتی به صحنه داستان مشکلی آغاز می شود. در عین این تنوع پیرنگ در حکایت های کشف المحجوب، منتقدان بر این باورند که روند علی و معلولی که در نظام گفتمانی عرفانی پذیرفتنی است بین اجزای داستان‌ها به طور ناخودآگاه برقرار است. برای مثال شیئی گم می‌شود، کسی را متهم می‌کنند، آن شخص از خدا نجات می‌خواهد و شیء به نیروی کرامت پیدا می‌شود. حجویری در روایت تمام حکایت‌هایش از همه عناصر طرح بهره برده، اما در هر حکایت برای ترکیب این عناصر از شیوه خاصی استفاده کرده است. او سعی کرده با در نظر داشتن شرایط هر حکایت و با استفاده موردی از عناصر طرح حکایت‌هایش را خواندنی کند. برای مثال در حکایت‌هایی که در آنها رویدادهای خارق عادت دیده می‌شود، معمولاً در لحظه بحرانی داستان زمینه برای بروز کرامت مهیا می شود. در حکایت کودکی که پای شترش در بازار آمل در گل فرو رفته بود، با بی‌نتیجه ماندن کمک مردم و دست به دعا برداشتن کودک و طلب نیاز محمد قصاب به درگاه خداوند درباره نجات شتر، حکایت به لحظه بحرانی می رسد و این جمله ها بیان می شود: این شطر را درست کن، و اگر درست نخواستی کرد، چرا دل قصاب را با گریستن کودک بسوختی؟ در حکایت‌های عارفانه، کرامت که رویدادی غیر معمول است، معمولاً در اوج داستان قرار می‌گیرد و بنابر قاعده باید از تأثیر طرح داستان بکاهد. اما با توجه به فضا و حال و هوای این گونه داستان‌ها، این رویداد از نظر مخاطبان حجویری که از ارادتمندان به صوفیان یا معتقدان به تصوف هستند پذیرفتنی است، زیرا این رویدادهای ورای عادات در ظاهر به دست عارف و در اصل با به اراده خداوند انجام می شود. پایان بندی حکایت های حجویری با دستاوردی معنوی پیوند می یابد. معمولاً پس از وقوع کرامت یا رویدادی خارق العاده، تحولاتی در وجود شخصیت های داستان رخ می دهد که حالت های مختلفی مانند شرمساری، پشیمانی، تحیر و بالاخره توبه را به همراه دارد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شمر پری را تو تو خود کنی اختر خیش را بر مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این برنامه چند هفته هست که اصلاحات فرهنگی عربستان سعودی که در قالب سند جنجالی BC مطرح میشه را بررسی میکنیم. این هفته هم همین موضوع را بررسی خواهیم کرد، از جمله موضوع سیاست های نفتی عربستان و تلاش این کشور برای پرورش افراطگرایی، همچنین موانع اجرایی کردن سند BC را هم مرور خواهیم کرد. با ما همراه باشید. هفته گذشته اشاره شد که از دلایل و نمونه های شکست سعودی ها در حوزه سیاست خارجی میشه به سیاست های نفتی این کشور اشاره کرد. در ادامه این موضوع میشه گفت که وابستگی به درآمدهای نفتی، جنگ و هزینه‌های سرسام‌آور نظامی، حمایت مالی از تروریسم از موانع جدی رسیدن عربستان سعودی برای اجرایی کردن سند 20 محسوب میشه. و مدت چندین دهه است که عربستان سعودی بدون هیچ واهمه‌ای در سراسر جهان بودجه تبلیغ وهابیت تأمین میکنه و افراطگرایی را در جهان پرورش میده. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای در این زمینه نوشته است در کشورهایی همچون کوزوو و آلبانی که نمونه‌هایی از اعتدال و تساهل مذهبی هستند، نتیجه اقدامات عربستان این بوده که طبق گفته دولت کوزوو 300 نفر از اتباع این کشور برای همراهی با گروه تروریستی داعش به سوریه یا عراق رفته‌اند و عربستان سعودی یک جامعه اسلامی صبور و متساهل در بالکان را به معبری برای گروه‌های افراطی تبدیل کرده. سعودی ها در پاکستان هم با تأمین بودجه مدارس وهابی که دانش آموزان با وعده های آموزش رایگان، غذای رایگان و بورسیه کامل برای مطالعات خارج از کشور فریب میتن، مفاهیم افراطی و انحرافی را آموزش و نشر میتن. نظیر چنین اقداماتی در بسیاری از کشورهای دیگر همچون بوسنی، مالی، بورکینافاسو و نیجریه نیز انجام میشن. ماجراجویی های رژیم سعودی در منطقه اقتصاد این کشور را با کسری بودجه قابل توجهی مواجه کرده. به گونه ای که در طول 15 سال گذشته ده ها میلیارد دلار از بانک های خارجی تقاضای وام کرده. در چنین شرایطی است که این کشور طرح بلند پروازانه ای را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی با هدف رهایی از وابستگی به نفت و تبدیل شدن به یک قطب سرمایه گذاری جهانی به طور رسمی اعلام کرده. مهدی رحیمی نسب، کارشناس اقتصادی در ایران، میگوید دیدگاه محمد بن سلمان برای اصلاحات اقتصادی با چالش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی مواجه بوده و در صورت شکست و فروش شرکت‌های ملی به صورت غیر شفاف خطرات عمده‌ای برای عربستان و دنبال خواهد داشت. علاوه بر اینها، طرح مذکور ممکن است در ایجاد جایگزین‌های لازم برای درآمدهای نفتی با شکست مواجه شود و نتواند پذیرش اجتماعی برای ایجاد تغییرات لازم در جامعه و توقف یارانه حامل‌های انرژی و خدمات درمانی را ایجاد کند. به علاوه در این سند چشم‌انداز اشاره‌ای به اصلاحات اساسی در نظام سیاسی و فرایند تصمیم‌سازی عربستان نشده. این امر شدیداً تحقق چنین طرحی را زیر سوال می‌برد. با نگاهی به اهداف و انگیزه های مطرح شده برای سند چشمانداز 20 عربستان سعودی، به خوبی میشه موانعی را که این کشور و شخص بن سلمان ولیعهد سعودی در اجرای این سند با آن روبرو هستند برشمرد. کارشناسان میگن که موانع اجرایی کردن سند چشمانداز 20 در دو دسته داخلی و خارجی خلاصه میشه. همکارم زکریا حسینی این موانع را بررسی کرده.
یکی از موانع پیش روی سند چشمانداز 20 که جنبه داخلی دارد، اختلافات سیاسی و جنگ قدرت است. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی و شاهزادگان درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوعهای اساسی کشور نمیتوان انتظار وحدت داشت. این در شرایطی است که تحقق سندی چون سند 20 که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آرمانی و بلند پروازانه است و انسجام و وحدت در جامعه عربستان سعودی نیاز دارد. کودتای محمد بن سلمان علیه محمد بن نایف در کنار دیگر اقدامات خودسرانه وی و ویژه حمله به یمن و محاصره قطر باعث شد که مخالفت‌های داخلی در عربستان سعودی علیه وی گسترش یابد. در این راستا ده‌ها شاهزاده مخالف بن سلمان دستگیر یا ناپدید شدند. بسیاری از فعالان سیاسی عربستان سعودی اقدامات بن سلمان را برخلاف منافع عربستان سعودی می‌دانند. بر این اساس خبرگزاری اسپوتنیک عربی درباره شخصیت بن سلمان نوشته است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی جوانی بی تجربه بوده و ممکن است که فاجعه هایی را برای کشورش به بار بیاورد. باید گفت کشوری که وابستگی حدوداً 80% به منابع نفتی خیش دارد، چگونه می تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد؟ وابستگی عربستان به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ تولید کننده نفت به اندازه‌ای بالاست که جزو سه کشور با بیشترین میزان وابستگی است. بنابراین مقام‌های سعودی با توجه به ساختار فاسد مالی و اداری این کشور که در گزارش‌های سازمان بین‌المللی از جمله مؤسسه بین‌المللی شفاف‌سازی منعکس شده است، قادر نیستند که اقتصاد این کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنند و یا در صورت اجرایی شدن آن مجبور به اجرای طرح‌های ریاضتی هستند که به نظر نمی‌رسد جامعه عربستان سعودی این مسئله را تحمل کند. از سوی دیگر ماجراجویی‌های سیاسی ریاض در خارج از مرزها مانع بزرگ دیگر عربستان سعودی در تحقق سند چشم‌انداز 20 است. یکی از مهمترین این موانع جنگ یمن است، جنگی که وارد سال هفتم شده است و عربستان سعودی با صرف هزینه‌های گزاف نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. یکی دیگر از موانع رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 در عربستان سعودی تشتت و اختلاف بین نخبگان و مراکز قدرت است. اختلافات موجود بین خاندان پادشاهی عربستان سعودی زمینه لازم را برای تغییرات گسترده در سیستم حکومتی این کشور فراهم نمی سازد. استیگ استنسلی از کارشناسان برجسته مسائل عربستان سعودی در کتابش با عنوان جامعه شناسی سیاسی قدرت در عربستان سعودی نوشته است، در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، چگونه میتواند در موضوعات اساسی کشور نظر واحدی داشته باشد؟ از قضا رقبا در این کشورها برای تخریب همدیگر اقدامات انجام میدهند که کارنامه ی طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز 20 ادعا شده و اجماع نخبگان در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. عدم وجود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین موانع در مقابل تحقق چشم‌انداز مذکور است. در مقابل اعتراضات گسترده‌ای که در سالهای اخیر متوجه سران سعودی شده است، اقدامات رفاهی حکومت افزایش یافته است. در حال حاضر مردم این کشور انتظارات فزاینده‌ای برای افزایش سطح رفاه و معیشت خیش دارند، اما بر اساس سند چشم‌انداز 20 بایستی اقتصاد ریاضتی در دستور کار باشد تا اینکه میزان وابستگی به منابع نفتی کاهش یابد. تضادی که بین انتظارات عمومی با سیاست جدید به وجود می‌آید، موج اعتراضات علیه حکومت آل سعود را افزایش خواهد داد. عقیده کارشناسان از جمله سراج یوسف، مقامات سعودی برای حفظ قدرت خیش در این کشور بایستی از سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دست بردارند که این امر نیز منجر به ناکامی سند چشم‌انداز خواهد شد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده بعد از رونمایی از سند چشم‌انداز 20 عربستان سعودی که در فضای داخلی این کشور هم مطرح شد، مسئله تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این سند است. تشدید مهاجرت، تشدید سرکوب معترضان، فرار سرمایه‌گذاران و تشدید وابستگی به غرب از مهمترین تأثیرات و دستاوردهای این سند برای مردم عربستان سعودی است. در حالی که یکی از اهداف بن سلمان از مطرح کردن چشم‌انداز سند 20 ایجاد امید میان مردم عربستان سعودی بود، اما موج فرار فعالان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در عربستان سعودی بعد از رونمایی از این سند و پیامدهای آن بیش از هر زمانی در تاریخ 80 ساله آل سعود پررنگ شده است. کشوری که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان بوده و به سرزمین طلای سیاه مشهور است، اکنون نه به دلیل درآمدهای ارزی و میزان تولیدات نفتی، بلکه به دلایل دیگر از جمله فرار نخبگان و شهروندانش در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. رشد 318% تقاضای پناهندگی عربستانی ها در دیگر کشورها نمایانگر تشدید سرکوبگری مقامات سعودی از یک سو و ناکارآمدی سند چشم‌انداز 20 است. و طوری که اکنون بسیاری از مخالفان بن سلمان جرأت درخواست پناهندگی ندارند و منتظر فرصتی برای فرار از عربستان سعودی هستند. همان گونه که ریم سلمان بانوی نویسنده عربستانی از این کشور گریخت و به هلند پناهنده شد. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از سال 2015 که وارد حرم قدرت شد سعی کرده تا به زعم خود پایه‌های عربستان سعودی مدرن را بنیان نهد و همه وی را معمار عربستان نوین بخواند. در این راه بن سلمان سند چشم‌انداز 20 را با هدف سکولار کردن جامعه عربستان سعودی مطرح کرد. بن سلمان همزمان با حمایت از حق زنان برای رانندگی فعالان مخالف زن را زندانی می‌کرد و در حالی که از اقتصاد خصوصی صحبت می‌کرد فعالان اقتصادی را در هتل ریتز کارتون دستگیر و میلیاردها دلار از اموال اونا را مصادره کرد. و همچنین همزمان با ادعای حمایت از آزادی‌های دینی علمای دگراندیش عربستان سعودی را برکنار و یا زندانی می‌کرد. محمد بن سلمان یکی از مهمترین پایه‌های سیاست‌های اقتصادی خودش را جذب سرمایه‌گذار خارجی اعلام کرده. اما دستگیری بیش از 200 سرمایه‌گذار اقتصادی در کنار قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد باعث فرار سرمایه‌گذاران خارجی شده است. به طوری که در اجلاس موسوم به داووس صحرا در عربستان سعودی تنها چند سرمایه‌گذار کوچک شرکت کردند. تنها سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که از عربستان سعودی گریزانند. شاهزاده‌های متمول سعودی نیز در حال فرار از این کشور هستند. بن سلمان با سیاست‌های سرکوبگرانه خود باعث شده که مخالفان نظام سعودی چمدان‌های خودشان را بسته و آماده فرار باشند. برخی از آمارهای مربوط به فرارها هیچگاه منتشر نمی‌شود، اما چیزی که بدیهی است این است که نتیجه سند چشم‌انداز 20 عربستان سعودی فرار بسیاری از فعالان اقتصادی سعودی می‌باشد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سمی دیگر نمید.
عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نثارم قربان،
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چه میکند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قربان.
ولی چه؟
او مردی دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کردیم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرپرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذر وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارکی دلبر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که.
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. با تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید قربان، مرا عفو کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارشاتی را به من دارم.
قربان است، خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان اجازه دهید تا جبران
کنم. او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد، ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم،
ولی نه به اندازه ای که بهره‌های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منبال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه میشود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه میگویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت و طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو را در پیش پایش گذاشت،
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنی.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره؟
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان طراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم، اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وجهی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
میتوانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرن و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازن. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجران افغانستان گفت طالبان اجازه نمی دهند تا افغانستان بار دیگر به آزمایشگاه سلاح‌های جهان تبدیل شود. خلیل الرحمن حقانی که به شهر شبرغان سفر کرده است افزود طالبان نمی گذارد تا جهان بار دیگر اسلحه‌های سبک و سنگین خود را در افغانستان آزمایش کند. وی با اشاره به روحیه همدیگر پذیری میان مردم افغانستان اضافه کرد اکنون نسبت به هر زمان دیگر این کشور بیشتر به وحدت نیاز دارد. وزیر مهاجران طالبان تأکید کرد که مردم باید در بازسازی افغانستان سهیم شوند. وزیر خارجه ازبکستان در نشست وزرای خارجه آسیای مرکزی و ایتالیا گفت که تحریم‌های افغانستان باید برداشته شود و با دیدن واقعیت‌های این کشور راه تعامل با حاکمان جدید افغانستان باز باشد. عبدالعزیز کاملوف از جامعه جهانی خواست تا ضمن برداشتن تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های افغانستان از بازسازی نظام بانکی این کشور حمایت کنند. وای در این نشست تاکید کرد ما معتقدیم که باید بر اساس واقعیت کنونی در افغانستان با حاکمان جدید این کشور راهی برای تعامل باز کنیم. وزیر خارجه ازبکستان اظهار کرد مردم افغانستان در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند و وضعیت حقوق بشری در این کشور نیز در آستانه فاجعه قرار دارد. وای ادامه داد که باید کریدوری فراهم شود تا حمایت‌های بشر دوستانه جهت جلوگیری از بحران انسانی آماده شود. کاملوف در این نشست گفت بار دیگر از جامعه جهانی می خواهیم که تدابیری سنجیده شود تا تحریم ها علیه افغانستان برداشته شود و علاوه بر آزادسازی دارایی ها از نظام بانکی این کشور نیز حمایت صورت گیرد. دومین نشست کنفرانس وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و ایتالیا با میزبانی تاشکند برگزار شد. در این نشست وزرای خارجه کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایتالیا و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای آسیای مرکزی نیز از طریق ویدیو کنفرانس حضور یافتند. پاکستان به محصلین و اساتید دانشگاه افغانستان 110 بورسیه تخصیص داد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل امروز در توییتی از اعطای 100 بورسیه برای محصلین و 10 بورسیه در مقطع دکترا برای اساتید دانشگاه افغانستان خبر داد. این بورسیه را دانشگاه مدیریت و تکنولوژی در لاهور به عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان اعطا کرده است. چند روز قبل هیئتی با رهبری عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از برای رسیدگی به مشکلات محصلین افغانستان عازم پاکستان شده بود. و دنبال تسلط طالبان در افغانستان وضعیت محصلین به ویژه محصلین بورسیه این کشور در شماری از کشورها به ویژه پاکستان مختل شده است. دولت چین در چارچوب یک برنامه انسان دوستانه یک محموله واکسن ضد کرونا تحویل افغانستان داد. نخستین محموله واکسن کووید 19 حاوی 800 هزار دوز واکسن و سرنگ که دولت چین در چارچوب یک برنامه بشر دوستانه فوق‌العاده به افغانستان اختصاص داده است، وارد میدان هوایی بین‌المللی کابل شد. وانگ یو سفیر چین در افغانستان و عبدالباری عمر وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در افغانستان در مراسم تحویل این محموله در میدان هوایی کابل حضور داشتند. سفیر چین در این مراسم اعلام کرد افغانستان با مشکلات متعددی از جمله همگیری کووید 19، بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. عبدالباری عمر نیز در این مراسم تحویل واکسن ضمن قدردانی از کمک های انسان دوستانه چین به افغانستان گفت واکسن اهدایی چین به میزان قابل توجهی توانایی افغانستان را برای مقابله با همگیری کرونا افزایش خواهد داد. آکسیوس به نقل از وکلا و مقامات گزارش داد که دولت آمریکا جلوگیری از ورود افغانستانی‌هایی را که در پروسه حفاظت بشر دوستانه بودند آغاز کرده است. از این برنامه افرادی که به دلیل خشونت گسترده در معرض آسیب قرار دارند می توانند بهره ببرند. آنها این فرصت را دارند که به مدت دو سال در آمریکا درخواست پناهندگی یا ویزه مهاجرتی ویژه بدهند. طبق گزارش این روزنامه معمولاً نهادهای دولتی سالانه حدود 2000 درخواست برای ورود به این برنامه دریافت می‌کنند و اخیراً بیش از 30000 درخواست ارائه شده است. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا با آکسیوس گفته است که از تابستان تا کنون بیش از 100 افغانستانی برای ورود به این برنامه تایید شدند که شامل کسانی می شود که هنوز ویزای مهاجرتی ویژه یا سایر راه حل‌های قانونی را دریافت نکردند. وکلای مهاجرت و سایر وکلا گفتند که در این حال ده‌ها مورد امتناع وجود دارد. طبق گزارش در مجموع حدود 5000 نفر از افرادی که از افغانستان تخلیه شدند شهروندان آمریکایی و تقریبا 75000 نفر افغانستانی هستند. مذاکره کننده ارشد ایران گفت اگر زمینه‌های لازم در مذاکرات ویانا فراهم شود برای دستیابی به توافق مانعی وجود ندارد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران امروز در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در گفتگو با خبرنگاران افزود در این نشست طرف‌های مختلف از جمله ایران دیدگاه خودشان را در رابطه با روند آتی گفتگوها بیان کردند. باقری کنی افزود هیئت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که مسیر گفتگوها را بر اساس مواضع و دیدگاه‌های خودش قبلا بیان کرده و با جدیت ادامه می‌دهد و اراده جدی برای مذاکرات دارد. معاون وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در مورد دستیابی به توافق هم اگر زمینه‌های لازم فراهم شود مانعی نمی‌بیند. باقری کنی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا طرفهای مقابل در جلسه امروز کمیسیون مشترک برجام به پیشنهادهای ایران پاسخ مستند و مستدلی را ارائه دادن یا نه گفت این موضوع باید در جلسه کارگروه ها پیگیری شود. مذاکره کننده ارشد ایران تصریح کرد همین که طرفین برای استمرار گفتگوها اراده جدی دارند نشان دهنده این است که دو طرف می خواهند به هم نزدیک شوند. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز با حضور نمایندگان گروه 4 جمعیت اتحادیه اروپا و ایران برگزار شد و مقرر شد گفتگوها در خصوص متون پیشنهادی ایران در سطوح مختلف ادامه یابد. و دولت عراق به طور رسمی پایان ماموریت نیروهای نظامی ائتلاف بین‌المللی با سرکردگی آمریکا را در این کشور اعلام کرد. قاسم الارجی مشاور امنیت ملی عراق در توییتی نوشت امروز در آخرین دور گفتگوها با مقامهای ائتلاف بین‌المللی که از سال گذشته آغاز شده پایان ماموریت نیروهای نظامی ائتلاف و خروج آنها از عراق را به طور رسمی اعلام کردیم. مشاور امنیت ملی عراق افزود همکاری و ارتباط با ائتلاف بین‌المللی در عرصه آموزش، توانمندسازی و کمک مستشاری ادامه خواهد داشت. شنبه گذشته مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق و متیو تولر سفیر آمریکا در بغداد در نشستی درباره خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از این کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که او همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریف است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آهاد بشر در پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود تواقید در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیس الدین ملک آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتر. واقعا عزیزون علیه ما علیتون، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوز برسه.
همراهان نهایت گرامی، در شب میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها قرار داریم. این مناسبت خجسته را به همه عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک عرض میکنیم. گفتنی است در ایران اسلامی این روز به نام روز پرستار نامگذاری شده است. از فرصت استفاده میکنیم به همه پرستاران عزیز، چه در ایران اسلامی چه در میهن اسلامی افغانستان، خسته نباشید و خدا قوت میگیم. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهیتان، از توجهتان به برنامه هایی که امروز تقدیم شد تشکر میکنیم و شما سروران گرامی را به خداوند منان میسپاریم. شب خوش، حق نگهدار.
هجر ما را نیست پایان هست، درد ما را درد، درد ما را نیست درمان هست، هجر ما را نیست پایان هست، هجر ما را نیست پایان هست. الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان.